بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
إن رواية حسين بن عثمان که بنابر نقل کافی صحیح است و بنابر نقل تهذیب ضعیف. بله، این روایت بعضی دیگر هم بهش استشهاد کردن از برای احد جوانب، ظاهر منتها، و بعض دیگر این است که به همین تمسک کردن. و اینکه حیال را می فرمایید در حیال باب معناش مقابل باب درست است. حیال به معنی مقابل است. حالا یه جایی که مثل باب است قهرن مقابلش منحصر است به این طرف و اون طرف است. دیگه این جایی که دیوار احاطه کرده باب را دیگه اونجا مقابل نداره. اما یه جایی که چهار طرف دارد، چهار طرف حیال میگویند مقابل. اگه گفتن حیال این ستون، هر طرفش باشین حیال ستونه. همچنین نیست که یه طرفش باب شد و یه طرفش نباشد. حیال مقابل است. نه مقابل است، مقابل او. بله. نه مواجهه نیست. مخصوصاً لغت را هم دیدم مقابله میگوید. مقابل یعنی قدارش بایستدن مقابلش
بایستدن.
احسن.
یک لفت این است که انسان طرف یعنی و یسارش محاضیه.
بله.
اونجا در اون قدرتی تصفر داره که اون جادی به اون طرف انسان متوجه هست، اینجا چون که این معلوم است رفته تا جاهای مسخر، این در روی کعبه هست، طرف یمین و یسار خیال یه تصور ندارد.
چرا؟
چون که به دور رفت.
نه ببینید، نگاه کنید. چرا؟ چرا؟ ببینید، اگر کسی رو به خانه باشد، من گفتن رو به خانه برید، این طرفش با این طرفش همش رو به خانه بایستدیم، اینم خیال مقام است، هر دوش خیال مقام است. و اگر نگاه کنیم، و اگر مقصود خیال یعنی خلق و بعد بود، بعد را قریب این که فرمودش قزل و قلیق، بله قریب زلال، این بعد را میفهمون. این که در روایات همه، این که در روایات توجه کنیم، این که اصل حکم توجه کنیم، این که اصل حکم اینجا را روایات همه تعبیر به خلق کردن، و اینجا این راوی با این که میداند که اونی که لازم است این است که خلف باشد، معذالک حیال میگوید و نسبت به قرب به دیوار را به خود زلال نزدیک زلال تعبیر میکند. اگر میگفت خلف و نزدیک زلال، مثلا معلوم میشود که این خلف بعدم داره، این که عوض خلف گفته است بله حیال و نزدیک زلال، این معلوم می شد خلف را نمیخواد بگوید. اگر فقط بعد را میخواد و به همون نزدیک زلالی بعد معلوم می شد، می گفت نزدیک زلال.
قابل مقام زلال زلال.
گفت وقتی گفت قرب مقام خلف سر میکنه تا آخرش خلفه. ببینی تا آخرش خلف خلفه تا به دیوار برسد. اگر مثلا گفتم در خالی که رو به خالی کعبه هستی خلف این به این، تا به دیوارم برسد خلف این است. چرا خلف است؟ گفتم که پیشتر در مسئله طواف گفتم نماز میت را که میخوان بخونن میگن تو جلوت بگذار و بهش نماز بخون. اگه خودت تنهایی باید نزدیکش بایستی، اگه کشید هستی باید، اگه گفتم پشت سر امام نماز بخون، خودت تنهایی باید نزدیک باشی. وقتی جمعیت یا تو هر چه بری عقب خلف امام هم. خلف سر میکنه حیث دوریش هم قرب زلال معلوم میکرد. و این با این که اصل این حکم در همه روایات هیچ کدام خیال ندارد و همه خلف دارد و اینجا این از خلف صرف نظر میکند و میگد خیال و اون وقت دوریش هم به زلال میرسوند، این ظاهرش این است که این را مقصود شد. یه هادا ما اندنا امامه، اینم امام صد میکنه. بله این وقت احد جوانی دیگه امام نی، حیال هست اما امام نی، حیال هست اما امام نی. اما اگر اون طور بود که خلف بود بازم این امام، یعنی این جلوش. اگر اون طور بود هم امام صد میکرد و همه. خب حالا از این گذشت، آیا اگر این روایت را این طوری که ما معنا میکنیم شما معنا نکردید، میتونیم برای حال اضطرار تجویز کنیم احد جوانب را، یا خیر دیگه در حال اضطرار هم وقتی این روایت را بهش عقل نکردیم دیگه دلیلی نداریم؟ میشود کسی همچه بگوید که این که مطلق بود و شامل میشد هر جایی که نزدش باشد، حتی اگه پشت جلوش بایستی در حالتی که متصل به مقام باشی و رو به کعبه و پشت به مقام، صدق عین میکنه. حالا نسبت به اینجور که انسان رو به کعبه بایستد و پشت به مقام بکند، می فرمان اجماع داریم، خلافی در این معنا نیست که کسی مستدبر مقام باشد، این درست نیست نماز طواف. ولو نمازهای فریضه می خونن مستدبر، خب دور کعبه با میسن، اونایی که روبشون به کعبه است بین مقام و خود کعبه که می ایستن مستدبرن، اما نماز طواف را می فرمان اجماع داریم بر این که مستدبرن درست نیست، حتی در حال اضطراب. این را که اجماع داریم، حالا این را گفتیم اطلاق است. این روایاتی که معنا کرد و فرمود خلف بایست و همچنین فرمود امام به ای را امام قرار بده، اجعله امامک، این روایات را کسی همچه بگوید که مسلم اینها حال تمکنه. آیا اینا امر می کند که و این کنت لا تقدر اجعله امامک، صورت عدم قدرت را که نمی گیره. اینا ولو تخصیص دادن این را به خلق، اما در حال قدرت، در حالی که اگر من بخوام این کار را بکنم این نماز فوت می شود و تمکن ندارم، این دیگر نمی گیردش تخصیص. و وقتی تخصیص نگرفت این مانعی نداره نسبت به استدبار، چون اجماع برخلاف شرع درست نیست. اما نسبت به یمین و یسر دیگه اون وقت صدق این میکنه و مخصص مخصوص به حال قدرت هست نه مطلق.
اگر اطلاق شامل حالی استرادی هشه اطلاقات این دم شامل
حالی استرادی هشه این که هست اون که میشه و اون که میشه و اون که میشه و اون که میشه. خب ما حالا فرضمون اینه، ما حالا فرضمون اینه که تمکن از خلق نداریم، تمکن از این داریم. خب حالا اگه این دم نداری نخون، برو بیرون بخون، برو بیرون بخون، اگه نداری نخون. حالا ما اینو درست کنیم، اطلاق این میگرد حال اختیار، اطلاق کم هم میگرد حال اختیار. اگه یه جای قدرت بر خلق نداریم، قدرت بر این داریم، عمل میکنیم. شما
نمیداریم
هر دو بره به اطلاق این. حالا اختیار داره نسبت به این. اطلاق این اختیار این رو میگیره، اطلاق خلق اختیار خلق رو میگیره. یعنی اطلاق این که از چهار طرفه، این که چهار طرفه میگیرد انده. حالا چهار طرف اگه متمکنی بخون، مستدبرش را اجماع خارج کرد. یمین و یسارش اگر متمکنی، این خلف آمد گفت اگر متمکنی خلف باش، این یمین و یسار نبود. حالا که متمکن از خلف نیستم و متمکن از یمین و یسارم، یمین و یسار میکنم. اند یمین و یسار که مانه اینه نه، همچین ظهوری نداره. ظهورش از جهت امره، نه ظهور مطلوبیت از جهت اطلاق امره. اطلاق امر که نگرفت، هم میتونیم به این تقریبی که عرض کردم بگوییم و هم میتونیم به این تقریب که مثلا این میسور اونه به من گفتن نماز بخون، اینجا هم بخون، حالا اینجا نتونستم اونجا میتونم. ما به ما گفتن نماز بخون، اینجا نتونستم اونجا میخونم. اونم جدا، یه دلیل المیسور، یه دلیلم این مطلب که اطلاق این روایت صورت تمکن را میگیرد.
آقا یه وقتی که اشاره فرمودید که مطلوب یکیست، یه میگه یکی یا دو یا اینجا بزرگان احد افراد که بیان نشده، یعنی مطلوب مقیده به خلق و امامه
در حال تمکن، همون جایی که امر میگیره. نه مطلوبیت رو از امر گرفت، امر هم حال تمکن است. خب یه کجا نداره؟ از امر، از امر که نمیگرد که امر در غیر حال تمکن میگرد واجبه. یعنی آیا این که میفرماد اجعله امامک معناش این است که و این لم تتمکن، این که معنا ندارد که
نه
نه این که می فرماد اجعله امامک، یعنی اگر قدرت داری، اگر نداری خونده می
کنید،
از عقل می گرد، از کجا
ببینید؟
چرا بعضی جا داری؟ بعضی جا داریم، اما در ببینید، نه بعضی جا داریم، بعضی جاست که میگیم مطلوبیت را میفهمیم مقید شده، بعضی جاست میبینیم تقید مطلوب از جهت تقید امره. هر جا را که امر گرفت مطلوب هم میاد، هر جا را امر نگرفت نمیاد. دیگه به حکم عقل قدر متعقلی که ما از این میفهمیم اینه. وقتی بنا شد اینو یقین داریم که این که میفرماید خلق در حال تمکن را میفرماید، نه مطلقا ولو متمکن نباشی، اون وقت بعدش در غیر حال تمکن میگیم خب اطلاق این که بود، اطلاق این محفوظه، اینجاش تخصیص خورده. وقتی بنا شد تخصیص، چنون که خود اندم همینطوره، اگه یه وقتی کسی متمکن نشد که نظم بخواند، قهرن دورتر میخوند. همون جایی که امام علیه السلام در روایت دارد که مثلا لکثرت زهام قریب زلال خون، اون این نیست که، اون عدم تمکن بود. وقتی عدم تمکن شد دورتر میخوند، اگه متمکن شد نزدیک میخوند. بله مسجد را از بیرون از مسجد یه مشکله که بکنم نمیتوانیم بفهمیم، اما نسبت به مسجد را هر جاش باشد این است که علما هم میفرمند در صورتی که نشد هر جای مسجد دیگه این طرف اون طرف فقط مستدر خلاف اجماع هست و الله هر جای مسجد حتی اون طرف هم مانعی ندارد که مستدر نباشید هر جای مسجد میخواد باشه. تا این مقدار بله بله فوریت به این مقدار، البته اگر میتوانید صبر کنید، اما اگر زحام جمعیت مثل ایام فعلیست که اگر آدم بخواد صبر کند ای بسا که مثلا ظهر تا شام هم نتوند، شب تا صبح هم نتونه، خب این دیگه اون وقت میگذره. بله این طرف اون طرف من دیگه هر جا مسجد علما میگن هر جا مسجد، فقط مستدبرش اشکال داره، ما بقیش دیگه ما نمیدیم. این رو زمینه این که حالا اون ما بقیش رو به المیسور هم میتونیم درست کنیم، اگه بنا شد ما میدانیم که بر ما واجب است نماز طواف را نزدیک اینجا بخوانیم و متمکن نشدیم از نزدیک خوندن، المیسورم میگه این نداره دورترم بخونیم. حالا که عند مقام یا خلف مقامش نمیشود، نماز تنها در نظر اوه میسور نماز عند قضا هست، نمیشد بگیم نمازش میسور نیست. خب حالا نماز شو بخون، اون خلف و اندشه نمتونه عمل کنی، در مسجد بخون. بله بله این که قدرت در همه جا باید ملاحظه بشه، غیر از عقل میگه شر میگه، پس عقلش دیگه خب باشه. ما نگفتیم فقط اینجا و جای دیگه، نه هر جا مثل اینجا همونجوره. انصراف نگفتیم، انصراف نگفتیم، گفتیم چاره نداریم که صورت قدرت را بگویه. بله 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 اگر همین طور که میگویم شرعی نیست که، شرعی نیست که، عقلیه. اگر این مخصص ما کوتاه عند القدره میگه خلف به آم نمون که عنده هست که محفوظه، وقتی قدرت ندارم خلف آم عند قدرت دارم عمل میکنم. حالا نمیدونم چه اشکالی دارید، حالا نمیدونم چه اشکالی دارید. خب حالا امر منجزی اونم که امرش منجزه همونجا بخون. اگر این رو باید دلیزی تبدیل اگر این نمیتواند الان تخصیص بدهد به این حال، اطلاق روم همین حال را میگرفت و گرفت دیگر. آخه این مطلق بود، مطلق بود بلکه عام بود. اینجا این بود، اونجا این بود، اونجا افراد زیادی دارد. این یه فرد، این آمد تخصیصش داد به این فرد. مثل اینکه اگر گفتیم اکرم العلماء این افراد زیادی دارد، این آمد گفت الفقهاء منهم، اما اینا در حال تمکن گفت. وقتی تمکن نبود ما بقی افراد رو میگویم. اکرم العلماء رو چرا تخصیص بزنیم که یعنی در حال عدم تمکن این بگیم اونا هم نیسته، اونا رو بگیم هست. یه مطلق مغیره. بله. خب مراد این از اونجا مطلق این اطراف. و این صورت این طورش هم میگره. هر چه باشد وقتی بنا شد این خلق در حال تمکن باشد، حالا عدم تمکن ما بقیش هم میگره. یه مانه
اگر این دیگه تحقیلش نمید این منش نگفته ها محکومیت داره، در صورت عدم تمکن محکومیت داره، ولی در صورت عدم تمکن محکومیت. حالا در این موقع در جاریت میتونه به جاریت
این معذور است. اگر این توجه کنه، این معذور است اگر اون اطلاق شامل این حال نشود. اگر اطلاق این گفت که متمکن از خلق باشی که نباشی، اینجا بخون، این آمد دو صورت تمکن اینجا بخون. اون اطلاقش الان میگه حالا که متمکن از اون نیستی اینجا بخون. اطلاق اون میگفت که متمکن از خلق باشی که نباشی، تو هر جایی که این بخونی عیب نداره. اون وقت صورت عدم تمکن خلق را اطلاق این میگره. حالا که اینجا این نتونست اطلاق را بگیرد، اون اطلاقش محفوظه. بله اگه نداشتیم یه همچه اطلاقی اونجا، فقط یه دلیل اینطوری بود، اون وقت نمیتوانستیم تمسک کنیم. اینجا اطلاقش محفوظه، این یکی که مشکوزه. مطلب دیگر این که آیا این که میفرمایند اجماع داریم بر این که مستدبر نخون، آیا نافله را میگیره؟ یعنی طواف نافله را میگیره با اینکه در این روایات میفرمود این در فریضه است که میگویم خلق بخون، اما در فریضه ای مکان من در نافله ای مکان من مسجد شاء مستدبر میگیره. دیگه این لازم نیست که بگیم حالا اجماع داریم برای اینکه مستدبر یا مقام جایز نیست نماز طواف. قدر متیقن این اجماع اونطوری. بله اگر یک کسی رفت و تحقیق کرد که خیر این اجماعی که میگوید مستدبرن نخونید، حتی نافله هم شامله، ما اخبار نافله هم تغییر داره. و الا بر حسب ظاهر نافله را میفرماید ایو مکان من المسجد شا، که بین کعبه و مقام را هم شامله. پس طواف مستحبی اگر آدم به جا آورد، هر جا میخواد میخوند. حتی تو حج که اون گفت که نماز طواف را در حج خوندم، امام فرمود برو اعاده کن پشت مقام به جا بیار، حالا نماز طواف مستحبی را تو حج را میخواد بخونید بخونید، هر جا آدم میخواد بخوند. ایو مکان من المسجد شا، مگر کسی برود و تتبع کند و جز پیدا کند که این اجماع اعم از فریضه و نافله را می فرماید مستدبر جایز نیست. و این که هنوز ثابت نشده. وقتی ثابت نشد قدر متیقن از اجماع مسئله نماز طواف فریضه هست. فرع بعدی که محقق متعرض می شوند از این فرع خلف مقام که فارغ می شوند، مسئله طهارت است. می فرمان ار رابعه، چون فرمود اینجا مسائلی هست. ار رابعه من طاف فی ثوب مع العلم لم یصح طوافه، و این لم یعلم ثم علم فی اثناء الطواف ازاله و تمم ولو لم یعلم حتی فرق کان طوافه ماضیا. یکی مسئله نماز خوندن در ثوب نجس است با علم به نجاست و صاحب جواهر اضافه می کند والحکم. وقتی که اینجا متن می فرماید مع العلم، ظاهر این متن این است که علم به نجاست. من طاف فی ثوب مع العلم لم یصح طوافه، ظاهرش یعنی مع العلم به نجاست. صاحب جواهر اضافه می کند والحکم، نه العلم به نجاست والحکم، که علم به نجاست داشته باشد، علم به این که نمی شود در جامعه نجس نماز بخونی هم داشته باشد. حالا در این مسئله فی الجمله اختلاف است که بعضی ها شاید با نجاستم بگویم نجاست ثوبم منع نکن، حالا اینش کم است. مشهور این است که علم به نجاست را بیان، مشهور این است که اگر علم به حکم موضوع داشته باشد نجسه یا لا، خلافم دعوا بوده. عرض می شود که انما الکلام در این که صورت علم یا نسیان یا جهل مثل نماز است، که همچنانی که در باب نماز حکمش این است که اگر کسی علم به نجاست داشته باشد و نماز بخوند باطل، اگر کسی از اول میدانست نجس است و بعد نسیان کرد و در اونجا نماز خوند اونم میگن باطل، اگر کسی از اول نمیدانست که نجس است و نماز خوند و بعد الفراغ فهمید که نجس است اونو میگن صحیح. و مسئله اثناء هم که در اینجا میفرمان اگر کسی در اثناء طواف فهمید که ثوبش نجس است یا در اثناء طواف نجس شد، مثل این که بر بینی که داشت طواف میکرد دماغش خون افتاد، حالا ثوبش نجس شد، اون وقت آیا اگر میتواند تطهیر کند در اثناء باید طواف را رها کند برد تطهیر کند و بیاد تمام بکند، یا این که تفصیل است ما بین این که مثلا چهار شوت یا سه شوت و نیم آورده باشد و این حادثه برش پیدا بشد که رها کند و برد تطهیر کند، یا این که کمتر از او باشد، تا اینجا تفصیل بدیم بگیم اگر تطهیر لباسش اینقدر طول نمی کشد که موالات طواف را به هم بزنند باید تطهیر کند و تتمیم کند، اگر این مقدار طول می کشد که موالات طواف به هم می خورد در همچه جایی لازم است که رها کند و به خصوص که از نصف کمتر باشد رها کند و برد تطهیر کند و بعد از سر بگیرد. حالا باید از روایاتش ما این احکام را بفهمیم. اگر مسئله از طواف بالبیت صلاتون را همچه تام می دانستیم و می گفتیم در همه خصوصیات بالخصوص نسبت به طهارت بدن و طهارت از حدث اصغر و اکبر و طهارت ثوب اینا حکمش حکم صلات است و زیادی و کمی شوت مثل رکعات اینا حکمش حکم صلات است که کاملا این را احکامش را تمام را منزل می دانستیم به منزلی احکام صلات، اینجا حکمش راحت بود دیگه حاجت نبود به دلیل خاصی. اگر این را ندانیم علما بعضی ها می فرمند که ما باید به روایات خاصی که وارد شده است در اینجا نگاه کنیم، ببینیم اگر مسئله مسئله نهی از طواف با لباس نجس باشد، بعضی اینجور تعبیر میکنند که این نهیش در حالی که آدم نسیان داشته باشد یا جهل داشته باشد یا جهل به حکم داشته باشد، خصوص که قاصر باشد، این نهی منجز نیست. اگر نه در حال علم باشد این منجز است. حالا که منجز شد، مثلا مثل صاحب مدارک به عنوان عبادت منهی نهی در عبادت میده. اما موقعی که یعنی بفرمد طواف نکن با لباس نجس، خب اگه اینجور بفرماید، اون وقت با لباس نجس طواف کردن در حالت علم این عبادتیست منهی و عن نهی در عبادت هم موجب فساد هم. ولی اگر این را نمیدانه دیگه نهیش اینجا منجز نیست. یا اگر نسیان کرد در حال نسیان نهیش منجز نیست. در باب صلات به واسطه روایت مخصوص که میفرمود اگر میدانستی نجس است و تطهیر نکردی و فراموش کردی، بعد درش نماز خوندی، نماز را اعادت کن، به واسطه اون روایت میگفتی. اینجا که نداریم یه روایتی که اگر میدانستی نجس است و بعد طواف کردی و بعد فهمیدی طواف را اعاده کن، وقتی نداریم نهی هم که منجز نیست، اون وقت دیگه نماز خوندنش مانه، طواف کردن در اون مانه نداره. حالا بعد از این روایات ببینیم چه میفهمیم. بله اگر در روایات این دیگه مطلب خوری به نقل از قول دیگری نمیکنم، بله اگر از این روایات بفهمیم اشتراط طواف را به طهارت، که بفهمیم طواف مشروط به طهارت لباس است، اون وقت دیگه این در حال نسیانش، جهلش همش هست. مگر در حال جهلش مثلا روایت بیاد و استثناء کنه. اگه ما بفهمیم که طواف مشروط به طهارت است، که بیان اشتراط طواف نشه این که طواف مشروط به ختانه. حالا یه کسی جهل داره یا فراموش کرده طواف کرد بدون مختون، بعد باید دوباره تو خیلی خوب، این مطلب این است که ما بفهمیم اشتراط را، یا مطلب این است که نه فقط نهی باشد که اشتراط نفهمیم. اگر اشتراط را فهمیدیم این دیگه جهل و علم و نسیان تفاوت نمی کند. مگر دلیل بیاد بگوید این شرط در حال ذکره، مثل مسئله طهارت در صلات که شرط در حال علم، در حال جهلش هم میفرماید علم به موضوع، در حال جهل هم میفرماید که نماز صحیح هست. حالا این باید ببینیم از این چند تا روایتی که داریم چه استفاده میکنیم. اشتراط میفهمیم، نهی میفهمیم، هیچ کدام را نمیفهمیم. یک روایت باب 41 روایت دوم، حماد بن عثمان عن حبیب بن مظاهر، حالا اگه این همین حبیب بن مظاهر باشه، قال ابتدعت فی طواف الفریضه فتفت شیئا، همون حبیب باید باشه، فتفت شیئا واحدا فاذا انسان قد اصاب انفی فادماه فخرج کن فغسلته ثم جئت فغسلته ثم جئت فابتدعت الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله الحسين عليه السلام فقال بئس ما صنعت كان ينبغي لك ان تبني على ما تفت، بد کاری کردی، خوب بود که تا اون مقداری را که طواف کردی اینا تتمیمش کنی. ولی چون مقال اما انه لیس علیک شی، حالا هم که رها کردی و از سر گرفتی چیزی برکنی. پس این معناش میشد که اون مقداری را که به جا آورده بود صحیح بود، چون در حال طهارت بود. حالا که این خون آمد و توافش اینطور شد، به این مقداری که برد جامش را تطهیر کند و بیاد طواف را تمام بکند، این منافی با موالات اشواط نبوده. حالا اینم معلوم نیست که آیا این بعد از نصف بوده یا قبل از نصف بوده. امکان دارد که بعد از نصف بوده، که دیگه بعد از نصف هرچم طول بکشد مانعی نداره. اگر یکی باشد خود دیگه نمیشه. خب پس معلوم میشد که حتی یکیشم کفایت میکنه. بله. توت و شوتن واحد آتره. این یکی که شوت واحد شد دیگه اون وقت معلوم میشد با اینکه قبل از نصف هم هست، این مقداری که برد جامش را تغییر کند و بیاد مانع نیست. ولی از این جهت اجمال داره که این جامه را تغییر کردن و آمدن چقدر طول داره. طول این مختلفه که بخونه یه ذره خونه است میتوند اصلا رها کند، اونجا جامعه دارد رها کند و باقی را تمام کند، یا اگه بخواد برد تطهیر کند فوری یه ذره خونست میرد تطهیر میکند و میاد. یه وقت میبینید زیاد است تا میاد تطهیر کند طول میکشد. از این حیثش اطلاق داره
در روایت را اثر کنید
در سراخت محفوظه در این محفوظه کم طرف در هم یه ذره
ندارد که کم طرف نگفته کم طرف
قسل که او در روایت را
خب قسل که او بله شستن یه وقت میدونی شستن یه وقت شستنش کم پول ندارد یه وقت پول دارد. ثم جئت و فبتدعت و تواف از دستان او بعث ما سنن معناش اینه که این کاری را که کردی بد بود، ولیکن حالا هم که از سر گرفتی عیب نداره، اینم درست داره. این یه روایت. روایت دیگر باب 52. اینجا دو سه روایت داره. یکی میفرماد قلت لعبی عبدالله علیه السلام رأیتو فی صوبی شیئا من دم و انا اتوف قال یا اتردش قال فعرف الموضع ثم مخرج فبسله ثم معود فبن علا توافه. میگه در بین توافه مقداری خون دیدن به لباسه، حضرت فرمود نشون کنو برو تطهیر کنو بیا طواف تو تمام کن. حالا این اگر چنانچه انصراف نداشته باشد به این که تا حالا مطلع نبودن، از حالا فهمیدن، بگیم اطلاق داره که قبلا میدانسته است و یادش رفته است و حالا دیده است، یا خیر همین الان دیده است و قبلا اطلاعی نداشته. از این جهت حضرت می فرماید که برو طواف تمام کن و بیا بر آب بشو رو بیا ثم عود فبن علا توافه. این می فرماید که برگردون ابن علا توافه، یعنی تتمیم کن اون مقدارش را که آورده ای صحیح نسبت به آتیه بشو رو بیا. حالا از این دو روایت اونجا گفت میخواستی بشوری و بیایی طواف تمام کن، اینجا میفرماید برگرد بیا بشور و بیا و تمام بکن، بنا بگذار برش و تمام بکن. از این میفهمیم که شرط صحت طواف است که فرموده بشور و بعد بیا طواف بکن، یا فقط میفهمیم که طواف در این نجس جایز نیست، نه اینکه یه فعل حرام است، نه اینکه شرط صحت باشه. تا بعد اگر فرض کنیم اون مقداری را که جاهل بوده است، از این معنا فهمیده می شود که اون مقداری را که جاهل بوده طواف مشروط نبوده. بجاید اگر طواف مشروط بود خود اوناشون باطل باشه. وقتی بنا شد می فرماید که ابنه، این معناش می داریم که بگیم این نگفته که من علم دارم از پیشم بوده است. خب شاید حالا احتمال بدهد حالا حادث شده باشه که نسبت به پیشش یقینی نباشه. آقا
از این روایت معلوم میشه به این که موالات هم شرط نیست.
باز روایت دیگه باز روایت دیگر می فرماید سأل ابا عبدالله السلام ان رجلا یرا فی صوبه الدم و هو فی التواب قال ینظر الموضع الذی رعا فیه الدم فیعرفه ثم یخرج و یغسله ثم یعود فیتم توافه. باز روایت دیگر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل فی صوبه الدم مما لا تجوز الصلاة فی مثله فطاف فی صوبه فقال اجزعه التواب ثم ينزعه و یصلی فی صوب طاهر. این روایت صریح در این است که طواف را در صوب نجس کرده، اما احتمال می رود نسیانم بوده، احتمال می رود جهلم بوده دیگه. این احتمال که این بعد عارض شده باشد در اینجا نیست، به جای ظاهرش این است که رجل فی صوبهی دن فطاف فی صوبه، اما حالا این نسیان کرده بود، عالم بود است که اینطور شده است، جاهل بود است که اینطور شده است، این جهت هم ندارد نسیان بوده یا جهل بوده. بله فی صوبهی دم نمونکنه نسیانم باشه. رجل فی صوبهی دم من مالا جزول کنات فتاف فی صوبه. بله قال اجزعه التواب ثم ینزعه و یصلی فی صوب طاهر. حالا در این جهت لو فرض ما ببین عالم را نگیره، اما نسیان و جهل را استفتال نفرمیده که آیا نسیانن این کار را کرده یا جاهل بوده است و این کار را کرده. و می توانیم به اطلاق این بگوییم اگه کسی نسیانن هم همچه کاری کرد طواف صحیح هست و فقط نمازش را به جا بیاره. چرا؟ رجل فی صوبه دم فطاف فیه. از خود این معنا فی صوبه دم فطاف فی این ظاهرش نه که اینجوری بوده، میدونسته و بعد دیده، میدونسته و بعد دیده، اطلاق داره، اطلاقش که شامله ترک استفساله. یه وقت هست میخوایم بگیم این قضیه واقعی بوده یه شخص، این ترک استفسار. یه وقت هست کلی راوی به نحو کلی سوال میکنه رجل فی صوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی فطاف فیه، به نحو کلی. این ممکن از جهت نسیان باشه، ممکن از جهت جهل باشه، حتی ممکنه علم هم بگیرد، منطقه حالا علم را و این نیست بگیم انصراف داره و الا کلی رجل فی صوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی فطاف فیه، این به نحو کلی. یه همچه مردی یه همچه کاری بکند چطوره؟ میفرماید که نم اون توافش درسته، ولی صورت علم را بعیده. برفرضم میخواست بگیرد اون روایات دیگر که میفرماید برو بشور، اون دیگه اونا نمیشه. بله؟ بله از جهل به حکم، از نسیان، از جهل به موضوع همه انصراف نداره. درش بوده سو نماز خونده، چرا؟ کلی کلی وقت ما نماز خونده، میفرمان عیب نداره. یا حالا باشه.